بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صحبت در تفسیر آیه 111 سوره مبارکه بقره است. در رابطه با اهل کتاب که آرزوهایی داشتند و توقعات زیادی داشتند، یکی از خصائصی که در اهل کتاب بود انحصار طلبی بود، که می گفتند که لن یدخل الجنه الا من کان هودن، داخل بهشت نمی شود مگر کسی که یهودی باشه یا نصرانی باشه. و این دو گروه هم با هم مخالف بودند، یعنی یهودی ها می گفتند فقط یهود داخل بهشت می شود، مسیحی ها هم می گفتند فقط مسیحی ها داخل بهشت می شوند. و قالوا، اون اهل کتاب می گفتند لن یدخل الجنه، به هیچ عنوان هیچ کسی داخل بهشت نمی شود، الا من کان هودن، مگر یهودی باشه او نصارا یا نصرانی باشه و مسیحی باشه. تلک امانیهم، بله این آرزوی اونها این بود، آرزوی اونها انحصار طلبی بود. قل هاتوا برهانکم، پیامبر به اونها بگو دلیل شما بر این مدعا چیست، چه دلیلی دارید که میگید باید فقط یهود داخل بهشت بشه، مسیحی ها هم داخل بهشت نمیشن، مسلمان ها هم داخل بهشت نمیشوند، دلیلتون چیه؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر راستگو هستید دلیلتون رو بر این مدعا اقامه کنید. اصولا در جامعه این نکته خیلی باید مورد توجه قرار بگیره که یک گروهی برای خودش یک امتیازی قائل باشه. شما میبینید در صحبت‌های یهود که اینا خودشون رو قوم برتر می‌دانستند و همیشه تعبیرشون این بود که ما برترین هستیم، ما بالاترین انسان‌های روی زمین هستیم. اصولاً امتیاز و انحصار طلبی از نظر اسلام محکومه، یعنی کسی نمیتواند بگه من فقط درست میگم و غیر از من هرچه میگویند باطل است. شما در احزابی که در کشورها میبینید، در جمعیتهایی که در کشورها میبینید، در سخنرانهایی که صحبت میکنند، خطبایی که صحبت میکنند، اصولا هر کسی و هر گروهی که معیارش منطق و دلیل و برهان باشه یعنی با برهان صحبت میکنه، میگه معیارها رو ما این چنین قرار میدیم. اگر میخواهید فرض کنید بر این که رئیس جمهور تعیین کنید، معیارش اینه، باید این خصایص رو داشته باشه، این خصوصیات رو داشته باشه. خب این یه حرف منطقی است که باید فرض کنید بر این که رئیس جمهور یا وکیل یا وزیر یا نمایندهی که تعیین میشه باید این خصوصیات رو داشته باشه، ایمان داشته باشه، عمل صالح داشته باشه، عدالت داشته باشه، صداقت داشته باشه، شفافیت داشته باشه. یه شرایطی رو برای یک شخصیتی شما عنوان میکنید. اگر معیارها رو بیان کردید، این معناش این است که انحصار طلبی ندارید. اما اگر معیار بیان نمی کنید، میگید از گروه ما باید باشه، باید از یهود باشه، باید از نصارا باشه، انحصار طلبی اگر کسی انجام بده، این نشانه غرور و نشانه بی‌منطقی است در دنیا. کسانی که برای خودشون یه امتیاز خاصی قائل هستند، میگن ما دارای امتیاز خاصی هستیم، از گروه ما باید شخصیت‌های مملکتی انتخاب بشن، این غرور است که انسان رو بیچاره میکنه. نکته دومی که در اینجا مطرحه که محکوم از نظر قرآن غرور و انحصار طلبی که محکوم هست و یهود و نصارا این انحصار طلبی رو داشتند و این غرور رو داشتند، نکته دیگر این است که آیا معیار در بهشت رفتن افراد و اینکه افراد متدین واقعی باشند و شخصیت واقعی باشند، معیار چیه؟ آیا معیار عمل صالح است یا اینکه معیار اضافه بر عمل صالح و هو مؤمن، ایمان و اعتقاد هم نقش داره؟ گاهی شما میگید هر کسی که کار خوبی رو انجام بده از نظر ما آدم خوبیه، وقتی که کارش کار خوبیست ما او رو به خوبی میشناسیم. و غالبا هم همینطوره، افرادی که عمل صالح انجام میدن آدم خوبی هم هستن. ولیکن در قرآن شما تعبیراتی که میبینید، من آمنه و عمل صالحاً، یعنی مرحله اول مرحله ایمانه و مرحله دوم عمل صالحه، یعنی این عمل صالح از کسی که ایمان واقعی به خداوند داره صادر بشه. شما ممکنه بفرمایید که خب دو نفر عمل صالح انجام میدن، یکی ایمان نداره و یکی ایمان داره، این دوتا با هم چه تفاوتی داره؟ آیا ایمان چه نقشی داره که ما تعبیر میکنیم میگیم اگر عمل صالح از روی ایمان باشه اون ارزش واقعی رو داره، که ما در اصطلاح میگیم حسن فعلی و حسن فاعلی، یعنی باید هم عمل خوبی باشه، هم نیت خوبی داشته باشه، غرض خوبی داشته باشه. ببینید تمام فسادهایی که در جامعه تحقق پیدا کرده از افرادی است که ابتداعا عمل صالح رو انجام دادند، یعنی خودشون رو در ظاهر خوب جلوه دادند و این خوب جلوه دادن باعث شده که نفوذی پیدا بکنند، و وقتی نفوذ پیدا کردند اون مقاصد خبیثه خودشون رو اجرا بکنند. فرض کنید رضا شاه پهلوی کسی است که خودش جلوی دسته های ابا عبدالله الحسین می ایستاد و سینه می زد و جلوی دسته ها راه می افتاد. خب این عمل صالحی بود، عمل صالح رو انجام می داد، کار خوب رو انجام می داد. بعد از یه مدتی که مسلط شد و قدرت گرفت، تمام روزه ها رو تعطیل کرد، تمام عزاداری ها رو تعطیل کرد. هیچ کس جرأت نداشت یک مصیبت به پا بکنه، یک عزاداری به پا بکنه. و بعد از این که نفوذ پیدا کرد، این نظرات خبیثه خودش رو اعمال کرد. اصولا همه افرادی که میبینید بر جامعه مسلط میشن، ابتدایش یه کارهای خوبی رو انجام میدن و این کارهای خوبی که انجام میشه مقدمه است. اگر اینها دارای ایمان قوی باشند، دارای ایمان قلبی قوی باشند، اینها مسلم پایدار خواهند بود، استمرار خواهد داشت، این عمل صالحشون ادامه پیدا میکنه. ولی متاسفانه اگر کسانی باشند که این از روی ایمان این عمل صالحشون تحقق پیدا نکرده، یعنی عمل صالحشون روی هوای نفسه، روی غروره. شما میبینید مثل رضا شاهی که میاد جلوی دسته میسته، سینه میزنه و مردم رو فریب میده. بعد از مدتی که حاکم میشه، میبینید هیچ مرجع تقلیدی جرأت نداره که عزای ابا عبدالله الحسین رو اقامه بکنه، ممنوع میکنه، چادرها رو از روی سر زنها برمیداره، کشف حجاب میکنه، چه جنایاتی رو انجام میده. تمام اینها به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ممکنه عمل صالح از دو نفر تحقق پیدا بکنه، اما اون کسی که به خاطر ریا و به خاطر تزویر و به خاطر فریب مردم میاد یک عمل صالحی رو انجام میده، اون زودگذره، اون برای فریب مردمه، برای این است که قدرت رو در اختیار بگیره. وقتی قدرت رو در اختیار گرفت، اون نظرات خبیثه رو اعمال خواهد کرد. لذا شما میبینید منافقین در هر زمانی، در زمان پیامبر، در زمان تمام ائمه علیهم السلام، منافقین چگونه بودند، منافقین چیکار میکردند. کارشون همین بود که با نفاق، با درویی، با ریا می آمدن توی جامعه، می گفتن ما هم مثل شما مؤمن هستیم، ما هم مثل شما ایمان داریم، ولی در خلوت می رفتن، توطئه می کردند و نظرات خبیثه خودشون رو پیاده می کردند. لذا قرآن نکته مهمی که در اینجا تذکر می‌دهند این است که انحصار طلبی نباید باشه. کسی نباید دنبال این باشه که فقط یهود داخل بهشت می‌شود، فقط نصارا داخل بهشت می‌شود. نه، هر کسی که ایمان به خدا داشته باشه و عمل صالح انجام بده. ببینید قرآن به چه منطقی متمسک میشه. خب دلیل شما چیه؟ چون شما یهودی هستید باید بهشت برید؟ چه دلیلی دارید؟ اگر عملتون صالح باشه، اگر ایمان قلبیتون محکم باشه، بله. اما اگر شما عمل صالح نداشته باشید، ایمان نداشته باشید، به چه دلیلی شما میگید انحصار دارد بهشت برای ما؟ یا نصارا همینطور. این پس بنابراین انحصار طلبی که شما در قوم یهود میبینید که هنوز هم این قوم یهود خودش رو مغرور میدونه و قوم برتر میدونه و برای خودش یک امتیازاتی قائل هست. و نکته مهمی که ما در اینجا باید از این آیه شریفه استفاده بکنیم این است که قرآن می‌فرماید برهانتون چیه؟ یعنی مردم دنیا باید دنبال برهان و دلیل باشند. هیچ وقت هیچ حرفی رو از کسی بدون دلیل نپذیرید. یه منطقی است. اگر شما بتوانید در جامعه اسلامی این رو جا بندازید و برای مردم روشن کنید که هیچ مطلبی بدون دلیل پذیرفته نیست در این عالم، هر کسی هر نسبتی میخواد بده باید دلایلش رو بیان کنه، هر ادعایی میکنه باید دلایلش رو بیان بکنه، حتی پیامبر که ادعای پیامبری میکنه باید معجزات بیاره و دلایل معتبر بیاره که مورد قبول جامعه واقع بشه. لذاست که این هاتو برهانکم یک دستور عمومی برای همه انسانها در تمام جوامع. درسته که خطاب به یهودی، خطاب به اهل کتابه که شما دلائلتون چیه؟ انحصار طلبی دلیل میخواد. به چه مناسبت شما میگید بهشت فقط مال یهوده؟ به چه مناسبت شما میگید فقط بهشت مال نصاراست؟ در برهانتون چیه؟ دلیلتون چیه؟ و هر کسی که عمل صالح انجام بده، ایمان واقعی به خدا و معاد داشته باشه، به رسالت داشته باشه، او جایگاهش در بهشته و هیچ اختصاص به قوم خاصی نداره. لذاست که این فرمانی که در قرآن آمده و دستور عامی که در قرآن آمده که هاتو برهانکم، این یه جمله ایست که باید همه یاد بگیریم. هر کسی که یه صحبتی میکنه، یه ادعایی میکنه، بگیم هاتو برهانکم، برهانتون چیه؟ دلیلتون چیه؟ شما یه مطلبی رو ادعا میکنید در منبر، در سخنرانی، خطیب، رئیس جمهور، وزیر، وکیل، هر کسی که یک مطلبی رو بیان میکنه باید دلیل بیاره. هاتو برهانکم، دلائلتون چیه؟ اگر ما منطقی بشیم و ما استدلالی بشیم و هر چیزی رو با دلیل بپذیریم همیشه موفق و پیروزیم. اما اگر بنا بشه خرافات و حرفهایی که بدون منطقند و بدون دلیل هستند در جامعه رسوخ بکنه، نابود میشویم. همیشه دین رو خرافات از بین برده. خرافات یعنی حرفهای بدون دلیل، ادعاهای بدون دلیل، کما اینکه یهودی ها خرافات داشتن و ادعاهای بدون دلیل داشتن و در هر زمانی، در هر مجتمعی، در هر جامعه ای، اگر خرافات یعنی حرفهای بدون دلیل، حرفهایی که هیچ مدرک و دلیلی نداره، یا خوابه، میگه خواب دیدم که این طور شد، با خواب مردم رو فریب میده، یا با چیزهایی که هیچ دلیلی برش نیست، هیچ مطلبی رو نمیشه اقامه بکنه، دلیلی برش اقامه بکنه، اگر جامعه رو سوق بدیم به این حرفهای بدون منطق و بدون دلیل، اون جامعه پیروز نخواهد شد و موفق نخواهد شد. لذاست که قرآن مجید مهمترین مطلبی رو که به جوامع انسانی پیشنهاد میده این از هاتو برهانکم، یعنی از هر انسانی شما تقاضای برهان بکنید و تقاضای دلیل بکنید که باید دلیل بیاره. و بدون دلیل هیچ حرفی رو از هیچ کسی نپذیرید. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که قوم یهود با نصارا هم با هم بد بودن، یعنی اینجور نبود که این دوتا با هم کنار بیان. یهودی ها میگفتن بهشت از آن ماست، و نصارا هم میگفتند بر این که بهشت از آن ماست. حالا در رابطه با بهشت و در رابطه با مزایای دیگر، قالت الیهود لیست النصارا علی شیء و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء. اینا میگفتند اونها اعتباری ندارند و یهودی ها میگفتند نصرانی ها هیچی نیستند و ارزشی ندارند. نصرانی ها میگفتند بر اینکه یهودی ها هیچ ارزشی ندارند. در رابطه با بهشت هم میگفتند لن یدخل الجنه الا من کان هودن. نصارا هم میگفتند لن یدخل الجنه الا من کان نصارا. این دوتا با هم رقابت داشتن، انحصار طلبی داشتن و اون غروری که باعث بدبختی انسانها میشه هم در قوم یهود وجود داشت هم در قوم نصارا وجود داشت که این چنین مغرور بودند. خب اما خداوند متعال در جواب این انحصار طلبی ها به نکات مهمی رو بیان می فرماید. خداوند می فرماید ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و الصابئین من آمن بالله و لیوم الاخر و عمل صالحا. ببینید معیار، خداوند معیار میده، نمیگه فلان قوم پیروزند، موفقند، سعادتمندند، اهل بهشتند، فلان قوم هستند، فلان قوم نیستند. نه، قوم و خصوصیتی برای یهود و نصارا و اینها نیست. ان الذين امنوا، شما ببینید این منطق قرآن رو، کسی که ایمان بیاورد و الذين هادوا و النصارى و الصابئين من آمن بالله، کسی که خدا رو قبول داره، معاد رو قبول داره و یوم الاخر و عمل صالحا، کار صالح رو انجام میده، هم ایمان داره به خدا و هم به معاد و هم عمل صالح انجام میده. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این معیاره، این که به شما میگن شما اگر میخواهید یک کسی رو انتخاب کنید معیار بدید، نگید از فلان حزب باشه، از فلان گروه باشه، معیارها رو بیان کنید، شخصیتی رو پیدا کنید که ایمان به خدا داشته باشه، سوابق زندگیش نشون بده که این ایمان به خدا داره، سوابق زندگیش نشون بده که این ایمان به معاد داره، قیامت رو قبول داره، از خدا میترسه، از گناه دوری میکنه. کسی که عدالت داره، کسی که صداقت داره، کسی که شفافیت داره، کسی که دارای ایمان به خدا هست و عمل صالح هم انجام میده، هر چی کار انجام میده این عمل صالحه، خب این شخصیت معیار رو داره. خداوند معیار رو برای ما روشن کرده، ایمان به خدا و به معاد و عمل صالح. خب این دستور خداونده، فرمان خداونده و هر چیزی رو باید با دلیل قبول کنید. هاتو برهانکم، اگر دلیلی بر مدعای خودشون داشته باشن بر اینکه هر انحصاری که برای خودشون میخوان بیان کنن دلیلشون چیه، چه دلیلی میتونن اقامه بکنن. لذاست که در رابطه با جهنم هم شما آیاتی که میبینید اینه، کسی که بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. راجب جهنم هم همینطوره، کسی که خلاف میکنه و خطیه او رو احاطه کرده، یعنی خیلی خلاف میکنه. حالا ممکنه بگید یک کمی خلاف کردن، احاطت بهی خطیعته، خطاها برش احاطه داره، یعنی خیلی زیاد خطا میکنه. فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. پس معیار رو خداوند متعال در قرآن مجید آمده برای ما معیارها رو بیان کرده. نکته دیگری که مطرحه در اینجا این است که ما از این آیه شریفه چه پیام‌هایی رو میتونیم استفاده کنیم، که واقعا این آیه شریفه برای ما پیام‌هایی داره. یکی از پیام‌هایی که در این آیه شریفه هست این است که انسان هیچ وقت مغرور نباشه. غرور انسان رو بیچاره میکنه. هر انسانی که مغرور شد، گفت فقط من میتوانم چنین کنم چنان کنم، از خودش هی تعریف میکنه و غرور داره، این انسان بدونید انسانی است که نمیتونه موفق و سعادتمند باشه. انسان باید همه چیز رو به خدا واگذار کنه، زحمت بکشه، تلاش بکنه با عقل با درایت. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید خرمشهر را خدا آزاد کرد، یعنی مغرور نشید. یعنی شما نگید ما این کارو کردیم، غرور شما رو نگیره، خرمشهر را خدا آزاد کرد. اینا معنا داره، اینا در عرفان براش معانی هست که شما کارهای مهم رو به خدا نسبت بدید، بگید خدا این کارو کرد و الا من توان این کار رو نداشتم. آدم‌های مغرور همش میگوید من. مرحوم امام میفرماید من نگید، این منیت است که انسان رو از بین میبره. خب این نکته مهمی است که از این آیه شریفه شما میتونید استفاده کنید. انسان‌ها در برداشت‌هاشون، در برخورد‌هاشون منیت‌ها رو باید کنار بگذارن، خودشون رو نبینند، برای خودشون ارزش زیادی قائل نباشند، بگن خدا این لطف کرده، به دست خدا این محبت ها انجام شده و آنچه که انجام شده از لطف خداوند، عنایت خداوند بوده. که یهود و نصارا متاسفانه این مشکل رو دارن که غرور دارن و برای خودشون امتیاز قائل بودن و خودشون رو یک قوم برتری میدونن. نکته دیگری که باز از این آیه شریفه استفاده کردیم این بود که از هیچ انسانی با هر مقامی که وجود داره، ممکنه برای شما خیلی مقام داشته باشه ولی هیچ حرف رو بدون دلیل نپذیرید. هر حرفی باید دلیل خاص خودش رو داشته باشه، منطق خودش رو داشته باشه، مورد قبول عقلای عالم قرار بگیره. اگر کسی منطق و دلیل داره، حرفی رو میزنه ازش میپذیرن. اگر دلیل و منطق نداره، شما نباید از کسی حرفی رو بپذیرید. خداوند میفرماد هاتو برهانکم، در همه مسائل باید برهان و دلیل وجود داشته باشه. حتی عقاید، عقایدتون باید روی دلیل باشه، صحبت هاتون باید روی منطق و دلیل باشه. هر کسی میبینید که میره در خرافات و در خواب ها و در با تخیلات و توهمات و اینها میخواد مردم رو فریب بده، دوروبر اونها نرید. کسانی که با منطق، با استدلال و با دلیل هم عقایدشون رو ثابت میکنن، هم حرفهاشون رو با منطق و دلیل بیان میکنن، به اونها توجه پیدا کنید. اصولا قرآن منطقش اینه که در دنیا هم پذیرفته شده است که هر حرفی باید دارای دلیل و منطق قویی باشه. خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید از غرور و خود بزرگ بینی دوری کنیم و انحصار طلبی نداشته باشیم و حرف هایی که میگوییم همیشه با منطق و دلیل و برهان قاطع باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.